اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم با کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کی را بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی امشب تقدیم شما عزیزان و علاقمندان خواهد شد، ابتدا سفر و چکر می توانید شنونده باشید و سپس برنامه صحی و بهداشتی ضربان را تقدیمتان خواهیم کرد. جهان رنگ را می توانید بشنوید و بعد از آن برنامه لاله های غریب را تقدیمتان خواهیم کرد دوستان. صدای کتاب را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستانهای تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. دوستان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم که لحظات خوب و خوشی را داشته باشید. از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، همچنان از داشته های طبیعی افغانستان در حصه معادن این کشور صحبت میکنیم. سنگ های تعمیراتی و ساختمانی نقش بسیار زیادی در استحکام و زیبایی ساختمان های مسکونی، تجاری و غیره دارند. همچنان در ساخت سدها و بندها و دیگر سازه های عظیم به کار می روند. افغانستان در این زمینه هم سرمایه های فراوانی دارد و معادن سنگ های افغانستان در نقاط مختلف این کشور پراکنده اند.
آیا شما می دانستید که افغانستان بیش از 60 معادن سنگ مرمر، بیش از 35 نوع سنگ مرمر، بیش از 45 نوع رنگ مختلف، به مقدار 9 میلیارد تن سنگ مرمر و به ارزش 150 میلیارد دلار دارند؟ همکنون بیش از 35 نوع سنگ مرمر با بیش از 45 رنگ مختلف در 60 معادن مرمر افغانستان قابل دریافت می باشند. در مجموع به مقدار 90 میلیارد تن سنگ مرمر به ارزش 150 میلیارد دلار در سراسر افغانستان تخمین زده شده است. مهمترین معادنی که فعلا استخراج می شود معادن مرمر کابل، غزنی، لوگر، میدان وردک، جلال آباد، هلمند، بدخشان، بامیان، هرات، قندهار، فاریاب، پکتیا، پروان، غزنی، پنشر و سمنگان است. فعلا از 16 معادن افغانستان استخراج صورت میگیرند. انواع مرمر سفید خوگیانی ننگرهار، مرمر سفید چشت هرات، مرمر کریمی سمنگان، مرمر سیاه کابل، مرمر فولادی میدان وردک، مرمر شیرچای سالنگ، مرمر سبز ترخل و کارزمیر و مرمر سرخ قندهار از جمله مرمر تاپ افغانستان است. در این میان ذخایر سنگ مرمر سفید چشت هرات و خوگیانی ننگرهار مانند سنگ مرمر کارارای ایتالیا است، دارای بهترین کیفیت می باشند. افزون بر آن ذخایر رخام ولایت هلمند و فاریاب از جمله ذخایر آن که دارای کیفیت عالی در سطح جهان می باشد. باید افزود که رخام از جمله مرغوب‌ترین نوع سنگ‌های مرمرن که دارای جنسیت میده‌دانه بوده و پس از صیقل و پالشکاری شفافیت و جلای خاص خود را نشان می‌دهند. در چندین معادن سنگ مرمر در ارتفاعات کوه بابا، به خصوص مسیر راه دره در یوسف مزار شریف، 6 معادن در ولایت کابل، 11 معادن در ولسوالی پنچر، 4 معادن در هرات، بدین ترتیب تا کنون 60 معادن این سنگ در ولایت مختلف کشور کشف شده است. تا کنون در افغانستان مانند فابریکه حریق شده حجاری و بوتونی کابل دیگر کدام فابریکه بزرگ وجود ندارد که سنگ مرمر را به ظرفیت یک کشور قد و پالایش کنند. آمار و ارقام احصائیه نشان می‌دهد که 80% سنگ‌های مرمر و گرانیت افغانستان قبلاً به منظور پروسس و پالش به کشور پاکستان به قیمت 40 دلار در تن منتقل می شدند که پس از پروسس به قیمت 300 دلار در تن دوباره به افغانستان برمیگشتند و به فروش می رسیدند. تا چند سال اخیر در هرات چند فابریکه اعمار شده است. گرانیت با سنگ خارا از جمله سخت‌ترین سنگ‌های آتش‌فشانی و سنگ‌های درون کره‌ای می‌باشند. در قدیم مردم افغانستان از این سنگ به نسبت محکم بودنش در تهداب تعمیر کار می‌گرفتند. امروز در فرش تعمیرات و جاده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکستن این سنگ با ابزار چونچکوش و کرنگ طاقت فرسا است. امروزه ماشین‌های برقی خوبی برای شکستاندن مناسب این سنگ‌ها اختراع شده است. تقریبا تمام جاده‌های خود شهرهای اروپا از قرن‌های پیش با این سنگ فرش شده است. بدین لحاظ به این سنگ توجه خاص شده است. سنگ مرمر هرات در 125 کیلومتری شرق هرات موقع دارند. از ولسوالی اوبه آغاز و تا ولسوالی چش طول دارند. در سال 1976 چهار نو سنگ مرمر یعنی سفید، نباتی، ابره و گرانیت با کیفیت بالا در چش شریف با طول 0.5 کیلومتر و عرض 100 متر و ظرفیت 9.5 میلیون متر مکعب تشخیص شده است. اما مطالعاتی که اخیراً در آن منطقه صورت گرفته، طول این معادن را اضافه از 20 کیلومتر برآورد کردند. معادن روخام و تراورتن و چقماق در ولسوالی های چشت، زندجان و غوریان از جمله معادن باز و قابل استخراج در هرات می باشند. چندین شرکت خصوصی برای استخراج سنگ مرمر از معدن چشت با وزارت معدن و پترولیم افغانستان قرارداد دارند.
انواع زیاد سنگ مرمر افغانستان مانند سنگ مرمر کارارای ایتالیا بوده دارای بهترین کیفیت می باشد. افزون بران ذخایر رخام ولایات هلمند و فاریاب از جمله ذخایری هستند که دارای کیفیت عالی در سطح جهان می باشند. باید افزود که رخام از جمله مرغوب ترین نوع سنگ های مرمر هستند که دارای جنسیت میده‌دانه بوده و پس از صیقل و پالشکاری شفافیت و جلای خاص خود را نشان می دهد. چندین معدن سنگ مرمر در ارتفاعات کوه بابا به خصوص مسیر راه دریوسف در سمت شمال، 6 معدن در ولایت کابل، 11 معدن در 6 ولسوالی پنجشیر، 4 معدن در هرات. به این ترتیب تا کنون 60 معدن این سنگ در ولایت مختلف افغانستان کشف شده است.
فعلا روزانه بیش از 1000 تن مواد از این معادن استخراج می شود. سنگ مرمر به کشورهای خارج صادر می شود. در این اواخر ترکمنستان شهر را به نام مرمری از این سنگ ها اعمار کرده است که خیلی زیبا می باشند. سنگ مرمر با کیفیت بالا برنگ های مختلف از قبل رنگین کمانی، سبز، خاکستری، سیاه و سفید کامل می باشند. صادرات خوبی به خارج دارند. در سال جاری صادرات سنگ مرمر چش شریف به کشورهای ایتالیا، هندوستان، چین، ترکمنستان، ترکیه، تایوان و اندونزی و روسیه افزایش یافته است. سنگ مرمر هرات بیشتر به شکل خام صادر می شد که این ضربه سخت اقتصادی به کشور افغانستان بود. پس از شکایات متعدد صاحبان کارخانه سنگ مرمر هرات، حکومت افغانستان دستور توقف صادرات سنگ خام را صادر کرد و اکنون دیگر این کار صورت نمی گیرد. به همین دلیل 40 کارخانه پروسس سنگ از کار باز مانده بود و اکنون با رفع این مشکلات دوباره فعال شدند. در شرکت استخراج سنگ افغان مروارید، زمینشناسان و ژئوفیزیک های حرفه‌ای را از ترکیه، مصر و ایتالیا و استرالیا و آفریقا و کانادا و آمریکا و آفریقا گرد هم آورده در این معدن کار میکنند. معادن مرمر خوگیانی از جمله سنگ های پروتوزویک است. در جنوب شهر جلال آباد در ولسوالی خوگیانی موقعیت دارد. رنگ مرمر این معدن سفید می باشد. معدن سنگ مرمر ولایت غزنی رنگ و سفید است. معدن مرمر سمنگان از دوره کریتوشمس و پالیگنا یعنی 90 الی 45 میلیون سال پیش می باشند. رنگ مرمر این معدن قهوه‌ای زرد آبی است. در بعضی از سنگ ها فسیل ها یافت می شوند. معدن مرمر کابل از دوره پروتوزویک می باشند. در ولایت کابل 7 رنگ سنگ مرمر در محلات مانند کارزمیر ترخیل یافت می شوند. اونکس سنگ مرمری است که به شکل عتیق مانند است. نوعی از کوارتز شناخته شده است. اونکس به رنگ‌های سفید و سایر رنگ‌ها یافت می‌شوند. در ولایت فاریاب، بامیان و هلمند به رنگ‌های سبز قهوه‌ای و زرد یافت می‌شوند. معادن مرمر لوگر در مناطق آب بازک محمد آقا دهنه وجود دارند. از جمله معادن دوره پروتوزویک می باشند. رنگ سنگ معدن مرمر محمد آقا سفید و سیاه از دهنه و به رنگ شیرچایی و قهوه‌ای، از اوبازک به رنگ قهوه‌ای خیره و قهوه‌ای روشن می باشند. مرمر میدان وردک از دوره پروتوزویک است، در نزدیکی میدان شهر قرار دارند. معادن مرمر میدان وردک به ضخامت 450 متر و به طول 12 کیلومتر دارای رنگ‌های خاکستری و خاکستری روشن است. معدن مرمر بدخشان در ناحیه بینی کمر فیض‌آباد موقع دارند، دارای مرمر بلور و درشت است. ذخایر این معادن 1300 میلیون تن تخمین شده است. معادن گرانیت شیبرتوی ولایت بامیان بین بامیان و یکاولنگ قرار دارند. سنگ این معادن دانه درشت دارند، دارای کریستال های بزرگ فلزپات به رنگ صورتی می باشند. معدن گرانیت خنجان در 90 کیلومتری جنوب شهر پلخمری ولایت بغلان قرار دارند. این معدن در سال 2013 توسط یک شرکت خصوصی کشف شد.
گرانیت یا سنگ خارا از جمله سخت‌ترین سنگ‌های آتشفشانی و سنگ‌های درونی کره زمین می‌باشد. اجزای این سنگ متشکل از کوارتز، فلزپات و میکا می‌باشد. این سنگ مشابه به سنگ دریایی بوده و در افغانستان به وفور یافت می‌شود. معادن بزرگ این سنگ در استالف، چاریکار، کوه جوانمرد قصاب، کابل خرد، علاقه میدان، کوه سرخی غاره، علاقه کودامن، کوه قره‌باغ، جتران، بهسود، اروزگان، نهرین، شینوار، دری سبزک، مرکز بامیان، بهارک بدخشان و سایر مناطق افغانستان وجود دارد. ذخایر گرانیت ولایت نورستان، بدخشان، پنشیر، ننگرهار، هرات و کنر از برازندگی خاصی برخوردار است. در قدیم مردم افغانستان از این سنگ به نسبت محکم بودنش در تهداب عمارت‌ها کار می‌گرفتند. امروزه در فرش تعمیرات و جاده‌ها نیز استفاده و کاربرد دارد. اگر به شهرهای افغانستان سفر کنید و در نحوه ساختمان‌سازی‌ها دقت کنید، می‌بینید که ساختمان‌ها معمولاً چهار نما هستند، یعنی هر چهار طرف عمارت را نماکاری می‌کنند که زیبایی خاص خود را دارد و سنگ‌ها در زیبایی‌های بیشتر نقش عمده دارند. حاجی ولی، سنگ فروش جاغوری، می‌گوید ما سنگ‌های خوب داریم اما برای پروسس به پاکستان می‌روند و با قیمت بالاتر دوباره به خود ما فروخته می‌شود. و اما سنگ‌های سیاه نرم که مصرف خانگی و صنعتی را توأمان دارند، زغال سنگ که افغانستان باز هم دست بالا دارد.
معادن زغال سنگ افغانستان، ماده پر انرژی، از سالیان دراز غرض گرم کردن خانه ها در زمستان و آهنگران در کشور افغانستان مورد استفاده قرار می گیرند. زغال سنگ سومین ماده مصرفی مردم افغانستان برای گرم کردن مورد استفاده قرار می گیرند. معادن زغال سنگ در افغانستان به شکل کمربند با طبقات مختلف در زیر تپه‌های خاکی رشته‌کوه‌های هندوکش قرار داشته که از ولایت بدخشان آغاز تا تخار، بغلان، سمنگان و بامیان و سریپول امتداد یافته و به معدن سبزگ ولایت هرات منتهی می‌شود. ذخایر اثبات شده آن حدود 485 میلیون تن پیش بینی شده است. معادن زغال سنگ افغانستان دارای کیفیت عالی ولی طرز استخراج آن یکی از خطرناکترین معادن دنیا محسوب می شود. این کشور 12 معدن زغال سنگ دارند که کمبود امکانات در آنها به دلیل 3 دهه جنگ بسیار رایج است. در این معادن کارگران مجبور به وسایل ابتدایی و غیر فنی کار می نمایند که همه ساله دارای تلفات جانی می باشد. از جمله معادن زغال سنگ افغانستان که مورد استفاده قرار گرفته است، معادن دره‌صوف، آشپوشته کهمرد بامیان، سبزگ هرات، کرکری آهن‌دره، و دادکش پل خمری بلخابی سری پل می باشد. زغال سنگ دریسوف در 220 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. از لحاظ کیفیت و استخراج نسبت به مناطق دیگر مقام اول را دارد. قسمت اعظم زغال سنگ این معدن برای نیروگاه برق و مصرف می رسد. زغال سنگ دریسوف از کیفیت خوبی حرارتی برخوردار بوده و شکل جامد استخراج می شود. معدن زغال سنگ کرکر یکی از بزرگترین معادن زغال سنگ افغانستان می باشد که روزانه 120 تن زغال سنگ از آن استخراج می شود. این معدن در سال 1939 میلادی در کوهی در نواحی بغلان کشف شد. این معدن در محدوده 4 کیلومتر داخل کوه گسترده شده. عمق آن به 750 متر می رسد و 12 رگه زغال سنگ در آن موجود است. بیشتر در این معدن شرکتی از جمهوری چک کار می نمود. وسایلی که از آن زمان باقی مانده بود فرسوده شده است. در اثر دو انفجار جداگانه در سالهای 1340 و 1360 در معدن زغال سنگ کرکر 140 نفر کشته شدند. در زغال سنگ سبزک هرات از کارگران داخلی که بیشتر باشندگان ولایت هرات، غور، بادغیس، دایکنده، غزنی و فاریاب می باشند، در بخش‌های مختلف این معدن مشغول کار است. ظرفیت استخراج روزانه این معدن 108 تن می باشد. معدن زغال سنگ سبزک که 92 سال پیش در ولسوالی کرخ ولایت هرات تثبیت شد، قرار ارزیابی های معدنشناسان روسی تا 9 میلیون تن زغال سنگ دارد. این معدن با ظرفیت پیش بینی شده 40 هزار تن در سال و بازدهی 500 افغانی در مقابل استخراج هر تن به حساب دولت واگذار می شود. معدن زغال سنگ آشپشته در واقع در دو آب مغزرین کهمر قرار دارند. دارای 158 حلقه بوده و حدود 1000 نفر کارگر در آن مصروف کار هستند. همکنون به مقدار 160 هزار تن زغال سنگ در سال استخراج می‌گردد.
باید گفت که معادن در افغانستان در چرخه ای از ناامنی، درگیری‌های محلی، ناتوانی دولت‌ها در کنترل، نبود زیرساخت‌های مناسب و فساد گسترده قرار داشته و دارد که منجر شده استخراج این معادن یا صورت نگیرد و یا هم به شکل غیر قانونی و تنها به سود عده‌ای خاص تمام شود. بسیار تشکر که همراه ما بودید با سفرچکر امروز. تا سفرچکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
بله عزیزان، امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه. در این لحظه برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امروز هم مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شمس الله نوری پور فوق تخصص امراض نوزادان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد زردی در نوزادان یا امو یرقان و زرد شدن اطفال تازه متولد شده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف و چگونگی به وجود آمدن زردی در نوزادان صحبت شد، انواع و اقسام، نوع فیزیولوژیک و معمولیش و نوع پاتولوژیک یا خطرناکش مورد بحث قرار گرفت، راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت شد و بعضی از مسائل دیگی که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر سیب نوری پور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب بسیار بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار ممنون از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
دکتر صاحب اگر لطف کنین در ابتدای برنامه در مورد نوزادان و اطفالی که در معرض خطر است بگوین که چی نوزادان و چی اطفالی زیادتر با چی شرایطی در معرض خطر زردی گرفتن است. در این ارتباط اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
در خصوص نوزادانی که در معرض خطرن، خب بیشترین گروهی که معرض خطرن نوزادان نارس هست. توجه به این که به حال اون سیستم کبدی که مخصوص به حال کانجوگیشن کبد هست، این زردی در اونجا به حال باید میزانش کاهش پیدا کنه. چون نارس هست خب میزان زردی تو این گروه خب خیلی بالاتر است. ولی خب خیلی از نوزادان که نارس هم مخصوصا زیر 34 هفته به دنیا میان، اینا اکثرا خب در بیمارستان بستری میشن برای مدتی. به همین خاطر خب تو این گروه اکثرا زردی توسط پزشکان و پرستاران و عوامل پزشکی شناسایی و نهایتاً درمان میشه. بیشتر مشکلی که ما در مورد نوزادان داریم، بیشتر نوزادایی هستن که اینا به حال تا حدودی نارس هستن ولی واقعا رسیده هم نیستن. مثلا نوزادایی که بین هفته 35 تا 37 حاملگی به دنیا میان،
بله،
این گروه بیشترین خطر رو برای افزایش زردی داره، چون همه دلشون خوش کردن که نوزاد تقریبا رسیده است، در صورتی که نارسه و میزان زردیش امکان داره بعد تولد به سرعت افزایش پیدا کنه. هرچی نوزاد سن حاملگیش خب کاملتر باشه، ما مخصوصا نوزاد ترم یا نوزاد رسیده وقتی میگیم که بعد از 38 هفته به دنیا میاد، این گروه باز میزان خطر زردی کمتر از نسبت به گروه های دیگه. نوزادایی که پسر باشن خب میزان زردی تو اینا شدت بیشتری پیدا میکنه. نوزادایی که مادرشون دچار دیابت بارداری باشه یا دیابت آشکار از قبل از بارداری داشته باشن، اینا در معرض خطر بیشتری برای زردی هستن.
بله.
اگه یه خانواده بچه قبلیشون دچار زردی بوده، امکان خطر برای بچه بعدی خب بالاتر هستش. مثلا اگه بچه بوده که بچه قبلیشون زردی بوده که نیاز به فوتوتراپی پیدا کرده یا تو بیمارستان بستری شده تعویض خون شده، اینا خطر بالاتری داره. نوزادی که به هر حال دچار حین زایمان دچار صدمات زایمانی شده، مثلا خون مردگی زیر پوست سر نوزاد ایجاد شده، مثلا نوزادی کبودی پوستی داشته باشه، اینا خب ریسک زردی بالاتر میره. یا ناسازگاری خونی بین مادر و نوزاد،
بله،
مثلا ارهاش منفی هست، حالا نوزاد گروه خونه مثلا ارهاش مثبت داره، اینا خب میتونن مشکل ساز باشن. در مورد فاویز خدمتتون اشاره کردم که امکان داره ریسک زردی رو بالاتر ببره. و یکی از نکات خیلی مهم هم هست که اگه نوزادی تغذیه کافی با شیر مادر براش انجام نشود، حالا به علل مختلفی مادر مثلا در روز اول تولد شیر کافی نداشته باشه یا نتونه به حال نوزادش رو شیر کافی بده، اینا میتونه ریسک زردی رو بالاتر ببره.
بله دکتر صاحب، با توجه به شیوع بسیار زیاد زردی در روزهای اول زندگی نوزادان و اطفال تازه متولد شده، که خب هر کسی مخصوصا در قدیما و فعلا هم در بعضی از محیط‌های دورافتاده یک تفسیر و توجیه برای اینمی زردی ذکر میکنن. یکی از سوالات شایع باز در مورد هوای گرم یک منطقه است. بعضی ها میگن که کسایی که در مناطق گرم و با حرارت و دمای بالا زندگی میکنن بچه‌هایشان اولادشان زیادتر زردی میگیره. آیا آب و هوای گرم یک منطقه و دوم امی نوع غذای مادر از نظر طبع غذای گرم و غذای سرد و اینا اگر بخورن اینا نقشی در ایجاد زردی دارن یا نی؟
نه، توی علم پزشکی خب ثابت نشده که به حال اون محیط زندگی که حالا گرم باشه یا سرد باشه یا نوع تغذیه مادر که مادر غذا گرم بخوره یا سرد بخوره روی زردی تاثیر بذاره، اینا تاثیرات شناخته شده ندارن. ولی خب توی ابتدای بحثم گفتیم حالا بعضی از نژادها هستن مثل نژادهای آسیایی که حالا شاید یه مقدار مربوط به قسمت آنزیمای کبدی اینا باشه، نقش داشته باشه، یه مقدار اینا میتونن تاثیر بذارن روی زردی. ولی خب این که مثلا اهل جنوب هستیم یا اهل تهران که اینا در مقایسه زردی بیشتری داشته باشه، نه اینا تاثیری ندارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از انواع زردی ها در نوزادان و اطفال زردی به خاطر شیر مادر است. اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بتین که آیا این مشکل ساز است، میتونه کدام اثرات خاص و عوارض خاص عصبی و مغزی و ذهنی برای اطفال داشته باشه؟
خدمت عرض کنم که زردی ناشی از شیر مادر دو تا فرم هستن. یکی زردی زودرس ناشی از شیر مادر هست که معمولا خب شروع زردی از روزهای اول تولد، روز دوم سوم به بعد تولد هستش، که اکثرا علتش هم به دلیل دریافت ناکافی شیر توسط نوزاد از مادر هست. حالا یا مادر، خیلی ها هستن که امکان داره در این کلاس های آمادگی زایمان شرکت نکرده باشن، آموزش کافی ندیده باشه، به حال مادر نتونه مثلا با تکنیک مناسب به نوزاد شیر بده در روزهای اول تولد، یا امکان داره بیماری خاصی داشته باشه در ناحیه سینه که نتونه ترشح شیر کافی داشته باشه. این نوزاد اگه شیر خوبی نخوره خب به تب نمیتونه اون مکانیزم رو سریعتر دفع بکنه و همین باعث افزایش زردی در نوزاد میشه که علتش خب اون کمبود دریافت شیر مادر هست.
بله،
ما برای رفع این مشکل هم به مادر خب توصیه میکنیم مثلا در روزهای اول تولد نوزاد رو به طور مکرر شیردهی بکنن که حداقل 8 تا 12 بار در روز شیردهی باید انجام بشه.
بله،
بیشتر باید بر اساس طلب نوزاد بشه، گاهن حتی شاید نیاز بشه هر نیم تا یک ساعت یک بار مادر شیردهی رو انجام بدالد. مادر طی روز که بیدار هستش که حداقل میتونه یک یا دو ساعت یک بار شیر بده و شبهای کل استراحت میکنه دو یا سه ساعت یک بار. بعد هرچی بیشتر مادر تلاش کنه شیر بیشتری بده این مشکل کمتر میشه. البته خب اون آموزش ها رو نقش رو نباید نادیده بگیریم و یک مقدار اون باورهای غلطی هم که در خانواده هست که گاه هم میگن شما مثلا جثت کوچیکه نمیتونی شیر بده، اینا واقعا هیچ کدوم مانع شیردهی نیستش.
بله،
یه زردی هم که ناشی از شیر مادر هست بهش میگن زردی دیررس ناشی از شیر مادر، که اینا اکثرا خب شروع زردی بعد از هفته اول تولد هست. ما به صورت طبیعی انتظار داریم خیلی از نوزادا که از روز دوم سوم زردیشون شروع شده فیزیولوژیک است، اکثرا بعد از هفته اول آروم آروم دیگه زردیشون به سمت بهبود میره. ولی تو این فرم دیررس ناشی از شیر مادر از هفته دوم کم کم زردی افزایش پیدا میکنه، گاهن حتی تا حدود 8 هفته هم امکان داره این زردی طول بکشه. حالا ما فقط موارد استثنایی نادری هست که میگیم تو این زردی دیررس ناشی از شیر مادر موقتا 24 یا 48 ساعت قطع بشه، که حتما باید با تشخیص پزشک باشه، ما حتما باید علل دیگه که باعث ایجاد زردی میشن کنار بذاریم که نهایتا ما به تشخیص این زردی دیررس ناشی از شیر مادر برسیم که باید حتما توسط پزشک گذاشته بشه.
بله،
و فقط مواقعی ما شیر مادر قطع کنیم که زردی به حد خیلی شدید و خطرناک و در معرض تعویض خون هست، که اگه در نوزادی که رسیده باشه گاهن این عدد بالای 25 میلی گرم پر دسیلیتره که عدد خیلی بالایی است. خیلی از مادرها خب اکثریتشون اگه حتی این زردی دیررس ناشی از شیر مادر در نوزادشون اتفاق بیفته نیاز به قطع شیر مادر ندارن و با آموزش‌هایی که به مادر میدیم، با پیگیری‌ها که انجام میشه و برای پزشکان خب برای ویزیت مجدد میارن، خب ما میتونیم به اینا اطمینان بدیم که خطری برای نوزادشون نداره. نهایتا اینا اکثرا طی دو ماه دیگه بهبود خودشون رو پیدا می‌کنن. در زردی ها اگه عدد بیلروبین به حد خیلی بالا برسه، مثلا در نوزاد ترم، مثلا اگه روز اول تولد نباشه که اعداد پایین‌تره، در روزهای بعدی زندگیشون مثلا نوزاد ترم اعداد بالای 25 تا 30 میلی گرم پر دسیلیتر، اینا میتونن واقعا خطرناک باشن برای مغز نوزاد و جزء عوارضشون میتونه به حال تاخیر یادگیری و مشکلات به حال مدرسه تو اینا میتونه ایجاد بشه.
ممنون دکتر صاحب. گرچه به بعضی عوارض و مشکلات به خاطر زردی اشاراتی شد، اما اگر لطف کنین در این قسمت برنامه راجع به عوارض و آثار زردی در نوزادان مشخصا یک اشاراتی داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
حالا مواقعی که زردی به حد خیلی خطرناک میرسه، علائمش امکان داره که مثلا با خوب شیر نخوردن آغاز بشه، که مادر احساس کنه اون نوزاد مکیدنش ضعیف شده یا شیر قورت دادنش خب خیلی خوب نیستش. علائم دیگه که میتونه پیدا کنه، خب ایجاد تب هست در نوزاد، امکان داره علائم اولیه باشه، بیحالی نوزاد یا شل شدن بدن نوزاد که ما اصطلاحاً میگیم دچار هایپوتونیا هستش.
بله.
حالا ریفلکس های نوزادی معمولا کاهش پیدا میکنه، امکان داره مثلا ما انگشتمون رو کف دست نوزاد میذاریم چنگ زدنش خیلی شل بشه، آهسته بشه، اینا خب علائم اولیه هست. اگه به هر حال علائم یه مقدار تشدید بشه، زردی بالاتر بره، امکان داره نوزاد بیقرار بشه، جیغای بلند بکشه، نوزادی بشه دچار لرزش بدن بشه یا حتی دچار تشنج بشه، که اینا علائم شدیدتر خب بالا رفتن زردی هستش. به هر حال اگه این عوارض ایجاد بشه، خب نوزاد در نتیجه میتونه باعث آسیب مغزی بشه، که حالا هم یه سری عوارض کوتاه مدت داره، هم یه سری عوارض دراز مدت.
بله.
حالا جزء عوارض زردی، خب یکی از مشکلاتی که خب خیلی نگران کننده است، خب مشکلات شنوایی هستش، که حالا از کم شنوایی تا کری کامل میتونه ایجاد بشه. حالا میتونه روی دید نوزادایی که به حال مشکلات رو دارن تأثیر بذاره، میتونه مشکلات حرکتی ایجاد بشه که در راه رفتن یا گرفتن اشیا اینا مشکل پیدا کنه. بعضی از موارد که زردی خیلی شدید میشه، اینا امکان داره دچار فلج مغزی بشن، که به حال خیلی از کارا رو اینا نمیتونه انجام بدن، حتما نیاز به کمک والدین یا دیگران هست که کار اینا انجام بشه. و حتی موارد خیلی شدید هم ایجاد زردی امکان داره باعث حتی مرگ نوزاد بشه، حتی در همون روزهای اول.
تشکر سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا. عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. موضوعی که امروز در خدمت تو هستم بحث کنترل سرفه است. خب مستحضر هستید که سرفه یک رفلکسه و در اثر ورود اجسام خارجی به داخل مجاری هوایی این رفلکس اتفاق میفته و کمک میکنه به طور طبیعی که اجسام خارجی از داخل مجاری تنفسی خارج بشن. خب در بسیار از اختلالات این سرفه به عنوان یک علامت ممکنه رخ بده. این اختلالات طیف وسیعی از اختلالات هستن. اختلالات قلبی و عروقی میتونن منجر به بروز سرفه بشن. عفونت‌های دستگاه تنفس تحتانی، عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی، بعضی از اختلالات دیگه ریوی من جمله اختلال برونشیت مزمن، آمفیزم. پس با صرف شنیدن یک سرفه ما نمیتونیم به تشخیص برسیم. ولی حالا در خصوص این که در اثر عوامل شایع مثل عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی و یا مثل سرماخوردگی ویروسی یا کامان کولد، به هر حال یکی از شایع‌ترین علل سرفه همین سندرم‌های دستگاه تنفس فوقانی هست که خدمتتون عرض کردم. سرفه در اثر اختلالات حاد چندین طبقه بندی ما میتونیم براش داشته باشیم. بعضی از سرفه‌ها خشک و تحریکی هستند. بعضی از سرفه‌ها خشک و همراه با ویز و یک صدایی شبیه به سوت و سوزش هستن، یعنی به هر حال یک ویز و یک صدای شبیه به سوت ما از هنگام سرفه کردن فرد میشنویم. این سرفه سرفه هست که همراه با افزایش ترشح مجاری هوایی هست. بعضی از سرفه ها هست که خلط داره و همراه با قلقل و صدایی در ته حلق هست که این رو از این حیث کسی که سرفه میکنه، پزشک یا همکاران ما ممکن هست که بشنوند و تصمیم بگیرند که این نوع سرفه چه نوع سرفه است. داروهایی هم که برای درمان سرفه حاد استفاده میشه، با شناخت این موضوع هست که آیا این سرفه اولا در زمینه اختلالات دیگه‌ای رخ داده که باید مدیریت اون اختلالات انجام بشه، و یا سرفه ای هست که در اثر یک بیماری حاد دستگاه تنفس فوقانی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت اتفاق افتاده که در اون صورت بیاد مدیریت کنه. خب داروهایی که به عنوان ضد سرفه ما در بازار دارویی داریم، داروهایی هستند بعضیاشون که همین رفلکس سرفه رو کاهش میدن. به هر علتی فرد سرفه بکنه اون رفلکس کاهش پیدا میکنه. در مواردی که فرد سرفه همراه با خلط و ترشحات داره، استفاده از این داروها توصیه نمیشه، چون منجر به این میشه که اون خلط و ترشحات در مجاری تنفسی باقی بمونه و احتمال عفونت و یا منجر به تعویق افتادن درمان با آنتی بیوتیک ها خواهد شد. بعضی از داروها داروهایی هستن که ترشحات دستگاه تنفسی رو رقیق میکنن و تسهیل میکنن خروج اونها رو توسط سرفه. اون داروها داروهایی هستن که مورد مصرف پیدا میکنن در مواردی که فرد سرفه خلط دار داره، چه خلط از مجاری تنفس تحتانی باشه و چه در مجاری تنفس فوقانی باشه، یعنی چه فرد مبتلا به ذات‌الریه و چه فردی که مبتلا به سینوزیت باشه و سرفه خلط دار داشته باشه، میتونه در واقع این داروها برای اون تجویز بشه. داروهایی رو ما داریم که این داروها به خاطر اثرات ضد احتقان خودشون احتقان مجاری هوایی رو کمتر میکنن و اون ویز و صدای شبیه به سوتی که در اثر سرفه کردن در فرد میشنویم رو کاهش میدن. توی مواردی که ویز همراه با سرفه خشک یا سرفه خلط دار باشه، استفاده از این داروها میتونه مناسب باشه. به هر حال توصیه کلی که من به عموم مردم عزیزمون دارم این هست که سرفه یک علامته، نه یک بیماری. صرفا نمیشه به اون علامت اپروچ کرد، نمیشه برخورد کرد، بلکه باید زمینه سرفه، نوع سرفه توسط فرد متخصص در این زمینه شنیده بشه و تشخیص داده بشه که این سرفه چه نوعی هست، و بعد بر اساس نوع سرفه و علت زمینه یه بروز سرفه تشخیص داده بشه و اقدام درمانی انجام بشه.
تشکر و سپاس از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر شمس الله نوریپور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد اثر نداشتن آب و هوای محل زندگی و غذاهای با طبع گرم و سرد مادر صحبت کردند که اینا هیچ نقش روی زردی گرفتن یا زردی نگرفتن ندارن. راجع به نوزادان و اطفال در معرض خطر بیشتر هم صحبت شد و امید است که این چیزها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیب نوریپور، در این قسمت اگر در مورد انواع زردی های بسیار پرخطر معلومات بتین خوب است، مخصوصا زردی هایی که به خاطر ناسازگاری های گروه های خونی مثل RH متفاوت یا گروه های خونی ABO، در این ارتباط اگر معلومات بتین تشکر میکنم.
در مورد زردی ها که خب خیلی خطرناک هم، مثلا در روزهای اول تولد، به خصوص روز اول تولد خیلی قابل توجه ایجاد میشه، این زردی ناشی از ناسازگاری گروه های خونی هستش. یک گروه خونی ناسازگاری ارهاش منفی رو داریم و گروه خونی ABO. حالا مخصوصا توی جوامعی که حالا مثل ایران هستن، خب با توجه به اینکه خدمات بهداشتی خب خیلی افزایش پیدا کرده و خدمات خوب مادر ارائه میشن، مادری که به حال ارهاش منفی هستش و ما احتمال بدیم که جنینش به حال ارهاش مثبت هست، احتمال داره ناسازگاری ایجاد بکنه، برای پیشگیری از این موضوع معمولا به مادر روگام زده میشه.
بله.
حالا جنین رو نمیدونیم، به حال چه جنین گروه خونش مثبت باشه منفی باشه، ما مادر ماهای آخر بارداری روگام تجویز میشه، ولی بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد خب گروه خون نوزاد تعیین میشه. حالا یه بعضی از بند ناف یا خون محیطی، اگه نوزادش مثل مادر منفی باشه که بعد تولد روگام به مادر داده نمیشه، ولی اگه این نوزادی که به دنیا اومده گروه خونش ارهاش مثبت باشه به این مادر دوباره روگام زده میشه، بهترین زمانم طی روز اول یا حداکثر 3 روز اول تولده.
بله.
که به مادر روگام میزنن که به حال این ناسازگاری مخصوصا برای بچهای دوم به بعد امکان داره مشکل ساز بشه، زرده شهید پیدا کنن، پیشگیری میکنه.
و اما دکتر صاحب، در مورد کارها و اقدامات تشخیصی این میمریزی که علاوه برمو علائم که شما اشاره کردین، چی کارهای برای تشخیص وضعیت زردی نوزادان انجام میگیرن؟
در مورد تشخیص زردی نوزادی که یکی تشخیص بالینیه که به هر حال ما خب نوزادی که ملاحظه میکنیم، نوزاد بعد به تولد که بیاد بدنش صورتی رنگ هستش، ولی اگه دچار زردی بشه آروم آروم این زردی از قسمت‌های به هر حال سر نوزاد، پیشانی و چشم نوزاد و صورت نوزاد شروع میشه و با افزایش زردی امکان داره نایه قفسینه، نهایتاً شکم و در انتها که زردی بسیار شدید میشه امکان داره به کف دست و پا زردی برسه. حالا زردی هایی که به حال از نوعی که مورد بحث ما هستند، حالا مسائل کبدی درش دخالت نداشته باشی، حالا بیماری های کبدی مثل هپاتیت، معمولا زردی که در پوست دیده میشه رنگش زرد مایل به نارنجی هستش یا لیمویی رنگ، این زردی رو پوست دیده میشه.
بله.
که به هر حال میتونه حالا هم توسط پزشکان، عوامل پزشکی یا پدر مادر با آموزش که میدیم به هر حال قابل تشخیص باشه، ولی برای اینکه ما مشخص بکنیم میزان بیلروبین یا زردی چقدر هست، حتما باید یک سری به هر حال با تست‌ها اینا رو انجام بدیم. الان یه سری روش‌ها هستن که از طریق پوست این بیلروبین رو اندازه‌گیری میکنن که به اینا میگن بیلروبینومتری پوستی. خدمتتون عرض کنم که با اینا روش‌های بیماریابی ان که ما میتونیم بیماریابی کنیم، اینا مبنای به حال درمان بیماران که ما مثلا قضاوت کنیم زردی از رو پوست چک شده، مثلا داروی تجویز کنیم، مثلا بیمار رو با اون زردی که از پوست چک کنیم مثلا بستری بکنیم، اینا مبنای بر بستری نیستش، فقط برای بیماریابیه.
بله.
برای اینکه مشخص کنیم بیمار نیاز به بستری داره، درمان داره، حتما باید نمونه خون از نوزاد چک بشه که به حال اون رو برای چک بیلروبین میفرستیم و اون مبنای قضاوت ما هست برای درمان و بستری.
دکتر صاحب، اگر یک پدر و مادری نوزاد و طفل 2-3 روزه داشته باشه که به خوبی شیر نمیخوره، چشمش هم یک کمی زرد شده، یعنی عمو سفیدی چشمش متمایل به زردی شده، ای باید با دکتر معالج مراجعه بکنه؟ ضرورت داره؟
علی حتما خب مورد نیاز هست این نوزاد خب مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال اون خوب شیر نخوردن خب علامت خیلی مهمی هستش در نوزادان. یکی از به هر حال علل خیلی مهمی که میتونه ایجاد به هر حال خوب شیر نخوردن بکنه در نوزاد سپسیس هست یا عفونت‌های نوزادی.
بله.
عفونت‌های نوزادی خب خیلی خطرناکن، اگه به هر حال درمان نشن گاهن حتی جون نوزاد رو به مخاطره میندازه. حتی عفونت‌ها یکی از علل ایجاد زردی و افزایش زردی هم هستن. به هر حال تو این نوزاد با توجه به اینکه حتی زردیش به نظر میاد خفیف باشه در ناحیه صورت هست، ولی همراهیش با خوب شیر نخوردن که میتونه یه نشانه از عفونت در نوزاد باشه، باید حتما مراجعه پزشکی بکنن و معاینه و بررسی بشه.
در مورد پیشگیری و وقایه از وجود آمدن زردی دکتر صاحب چی توصیه هایی دارین؟
من فقط در مورد پیشگیری نکته هم اشاره کنم. نوزادان خب مهمترین راه پیشگیری زردی ترویج تغذیه با شیر مادره، مخصوصا تغذیه که با شیر مادر حتی از اتاق زایمان شروع شده. به حال هم در زایمان های طبیعی هم در زایمان های سزارین، چون تعداد زیادی از زایمان سزارین مادر بیهوشی کامل نمیگیره، اینا با بی اس سی های نخاعی هستن که مادر هوشیار است و میتونه با کمک عوامل پزشکی شیردهش رو شروع بکنه. با توصیه بشه حتما از همون اتاق زایمان شیردهش شروع بشه که مادر بتونه تداوم شیرده بهتری داشته باشه.
بله.
به حال دیده شده این شیرده مکرر مخصوصا در روزهای اول تولد، مخصوصا اگه از روز اتاق زایمان شروع شده باشه، هم ریسک زردی رو کاهش میده و هم سالیانه این تغذیه اتاق زایمان میتونه از مرگ و میر 1,000,000 نوزاد در کل به حال جهان جلوگیری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. در مورد درمان و معالجه زردی های نوزادی هم به ما معلومات بتین که چی کارهایی ضرورت داره و چی کارهایی باید صورت بگیره.
در مورد درمان زردی خدمتتون اشاره کنم، ما تا ابتدای برنامه در مورد ایکتر به هر حال یا زردی فیزیولوژیک گفتیم که گفتیم به هر حال خصوصیاتش اینه که از روز دوم سوم شروع میشه، حداکثر حدود 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیتر میرسه، بیشتر از 2 هفته طول نمیکشه. نوزادی است که به غیر از زردی هیچ علامتی دیگه نداره، مثلا خوب شیر میخوره، تب نداره، استفراغ نداره، ورم شکم نداره، نشانهای بیحالی یا تشنج نداره. اگه نشانه نباشه زردی فیزیولوژیک باشه نیاز به درمان نداره.
بله.
ولی اگه با تشخیص پزشک، اگه زردی باشه که پاتولوژیک باشه، اینا خب به حال نیاز به بستری و درمان دارن و یکی از مهمترین درمانایی که برای زردی وجود داره فوتوتراپی هستش که به حال توصیه میشه که برای نوزادی که نیاز به فوتوتراپی داره حتما در بیمارستان و تحت نظارت عوامل پزشکی این کار انجام بشه. درمان ها، یک درمان هم خب تعویض خون هست. تعویض خون رو در نوزادانی که زردی بسیار شدید دارن به محدوده خطرناک رسیده، برای اینکه از عوارض شدید زردی جلوگیری بشه انجام میدیم که معمولا اونم خب خطرات خاص خودش رو داره. باید حتما ما توصیه کنیم خیلی پدر مادرها زردی نوزادی رو جدی بگیرن، به هر حال زودتر به پزشک مراجعه کنن، زردی زودتر شناسایی بشه تا به مرحله تعویض خون نرسه، چون به هر حال اون تعویض خون گاهن تا 1% عوارضی داره که به هر حال شدیدترین عارضش میتونه مرگ و میر باشه که از این عارضه پیشگیری بشه.
و بالاخره تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی آیا دادن بعضی داروها، دواهای گیاهی مثل ترنجبین، مثل شیر خشک که در قدیما توصیه می شد الان هم توصیه می شه بعضی ها، این می تانه در کاهش زردی نوزادان مؤثر باشه یا نه؟
در مورد زردی نوزادان خب تعداد بسیار زیادی از اینها زردی فیزیولوژیک هستند که اصلا نیاز بهش کنه درمان نداره، ولی اون قسمتی از زردی هم که به صورت پاتولوژیک و بیماریزا هستند، به حال اینا نیاز به بررسی علت زردی دارن و اگر کافی نیست که ما درمان انجام ده، حتما بررسی میکنیم که عفونت زمینه‌ای نداشته باشن، ناسازگاری خونی نباشه، اون عللی که اشاره کردیم رو بررسی میکنیم.
بله.
حالا دادن ترنجبین هم معمولا در نوزادی که به حال یک زردی پاتولوژیک و بیماریزا داره و یه امکان داره عامل جدی باعث زردی شده باشه، هیچ رایگانی نداره و مضاف بر این که به هر حال امکان داره چرا عوارض دیگه هم بکنه نوزاد، اینا خب یک مقدار خاصیت مسهلی داره، امکان داره نوزاد دچار اسهال بشه، یه مقدار مایعات بدنش رو از دست بده و خود همون کمابی نوزاد رو دچار مشکل بکنه و حتی اینا میتونن باعث بشن نوزاد کمتر شیر بخوره و همونطور خاصیت خوب شیر مادر که گفتیم میتونه کاهش زردی بده، نوزاد میتونه از اون محروم بشه.
بله.
همین درمان سنتی خب احتمال به هر حال آلودگی اینا هم هستی در تهیه، امکان داره استریم به هر حال جرمای میکروبی بدن نوزاد بشه به خاطر اون عدم رعایت بهداشت در تهیه، نه که اینم خب میتونه نوزاد رو در معرض خطر قرار بده.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. خداوند یار و نگهدار.
جهانی سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان رنگ آماده پخش است که همینک تقدیمتان می‌کنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. خرمن هستی به برق وهم عقبا سوختیم، آه از آن آتش که ما در یادش اینجا سوختیم.